الله السميع العليم من همزات الشياطين. فأعوذ بالله أن يحضرون من الله والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمد وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتروعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوتا عندك. واجعل صلاتنا به مقبوله وذنوبنا به مغفوره ودعاءنا به مستجابا. واجعل ارزاقنا به مبسوطه وهمومنا به مكفيه وحوائجنا به مقضيه. واقبل الينا بوجهك الكريم. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس حضرت بقیت الله الله مفیدان صلوات الله و سلام علیه و جلال الله تعالی فرجه شریف منبر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قلت انما انا بشر مثلكم یوحا الیه انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. در این آیه مبارکه خدای متعال ابتدا پیامبر گرامیش رو با دو خصوصیت معرفی میکند و میفرماید پیامبر ما خودت رو اینجوری معرفی کن. و بعد هم دعوت این پیامبر گرامی رو در یک کلمه بیان می کند که انما الهکم اله واحد. بعد هم ثمره این هدایت و نبوت و دعوت رو که به الله هست بیان می کند و می فرماید اگر کسی به امید به لقاء رب رسید در قدم چهارم راه رسیدن به این لقا اون اقدامی که از نامی بندگان باید اتفاق بیفته تا ملاقات با پروردگارشون داشته باشن به مقام لقا برسن توضیح داده خدا این تا در این آیه میمونه. اما اون به خصوصیتی که برای این پیغمبر بزرگوار در این آیه بیان شده و فرمودن خودتون رو اینجوری معرفی کنید بفرمایید انما انا بشر مثلکم یوحا الیه. یک جهت این است که این وجود مقدس گرچه خلقتش و همه عوالم سبقت گرفته ولی وقتی تو عالم به عنوان پیغمبر برای ما مبعوث شده لباس بشر پوشیده و این بشریت در واقع لباس این پیامبر است که اگر ملک هم می بود در لبسنا علیهم مایل بسمون ملک رو هم برای ما مبعوث می کردن لباس بشر برای می پوشاندن. ولی این وجود مقدسی که لباس بشر پوشیده یک قسمت و یک امتیازی داره و اون این است که یوحا الیه. عمده این است که این وحی پیامبر گرامی که که راه همه عالم رو به مقامات توحیدی و لقاء الله باز میکنه شناخته بشه. خدای متعال در سوره مبارکه شورا میفرماید که خدای متعال با هیچ بشری حرف نمیزند، ما کامل بشره ان یکلمه الله الا به یکی از این سه طریق، یا به او وحی میکند الا وحیان او من وراء حجاب، یا اینکه با او تکلم میکند از وراء یک واسطه و حجابی، از پس پرده یک حجاب با او تکلم میکند، مثل موسی کریم که خدای متعال از حجاب درخت و شجره هرچه که بود حجاب با موسی کریم صحبت کرد. و سوم او یرسل رسولا فیوحی بعلمه ما یشاء، یا اینکه فرستاده ای رو میفرستد که اون فرستاده کلام الهی رو برای این بشر، برای این پیامبر میآورد، مثل مواقعی که ملائکه مثل جبرئیل سلام الله علیه واسطه وحی الهی برای انبیا بودن، اونجا وحی است که یک رسول واسطه است، یعنی خدای متعال به واسطه این فرستاده، به واسطه این جبرئیل باربری خودش با رسول خودش صحبت میکنه. این سه قسم مهمترینش همون وحی است که نه حجابی در بین هست و نه اینکه واسطه ای در کار است. خدای متعال بدون واسطه با پیامبر صحبت میکند. لذا در زیارت حضرت میخونیم مکلم من وراء الحجاب، هیچ حجابی در این مکالمه حضرت حق با نبیش، با پیغمبرش، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. این تکلم نه از ورای حجاب است نه به واسطه، بی واسطه و بی حجاب است. حالا این کلامی رو که به این پیامبر القا کرده چیزی رو در آیه بعد خدای متعال توضیح میدهد و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، خدای متعال با پیغمبرش تکلم کرد. این تکلم تکلم مخصوصی است، تکلم از وحی است. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما روحی رو از امر خودمون به تو وحی کردیم. تکلم خدای متعال با این پیامبر به این است که به او وحی میکند، اونم ایحاء روح هست. در واقع کلمه ای که به این پیامبر القا شده در تکلم خدای متعال با این پیامبر کلمه روح هست، که اون کلمه روح اول کلمه ایست که خدای متعال تکلم به او کرده و آغاز خلقت با اوست. امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین در اون حدیث نورانی زیل آیه مبارکه سوره آل عمران حضرت فرمودن که ان الله عز و جل متفرد بالوحدانیه ثم تکلم به کلمت و صاحبه، خدای متعال ازلا و ابدا متفرد در مقام وحدانیت بوده و هست. اولین کلمه ای که حضرت حق به او تکلم کرده و اولین کلمه ایجاد هست کلمه روح هست. و بعد فرمود ثم تکلم به کلمت، کلمه دوم کلمه نور هست و صار نورا فجعل ذلک النور فی تلک الروح، حقیقت کلمه نور موطن و مقام استقرارش کلمه روح هست. لذا کلمه روح هم کلمه نور هست و هم کلمه روح هم سرچشمه حیات، هم سرچشمه هدایت. و خدای متعال از این کلمه نور و روح من و نبی اکرم و اهل بیت ما رو آفرید. فخلقنا من نبی و خلقنی و ذریتی و سر نبی اکرم و امیر المؤمنین و اهل بیت علیه السلام، این همین کلمه روح هست. این کلمه روح انقدر با عظمت هست که خدای متعال به این وجود مقدس می فرمد ما کنت تدری مل کتاب و بلد ایمان، اگر ما به تو وحی نکرده بودیم، اگر این کلمه روح رو به تو ایحا نکرده بودیم، القا نکرده بودیم، شما از حقیقت ایمان و مراتب توحید و از کتاب الهی بیخبر بودید. همه حقایق در این کلمه روح به شما عطا شده. این که در کافی شریف هست مجامع دیگر نقل کردن به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله علوم شما از کجا ناشی میشه؟ آیا شما معلم الهی خاصی دارید؟ مثل جناب خضر معلم موسی کریم بوده؟ یا کتابی در اختیار شماست که معارفتون از اون کتاب ناشی میشه در دست ما نیست؟ حضرت فرمودند الامر اعظم و اوجب، مسئله از اینها خیلی مهمتر است. اون چه سرچشمه علم ماست در این آیه قرآن بیان شده، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب و الایمان. اگر این روح رو ما به شما ایهانه می کردیم، القا نمی کردیم، شما از حقیقت ایمان و کتاب محروم بودید. فرمود همه حقایق در این کلمه روح. کتابی که نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، کتابی که یک سویش عربی مبینه و یک سوی او علی حکیم و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این کتاب وقتی به پیامبر وحی شده در قالب روح وحی شده. لذا در روایات متعدد زیل این آیه یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، معصومین فرمودند که این روح خلقی است اعظم از همه ملائکه، به امر او به واسطه اوست که ناظر میشن. امیرالمومنین در جواب اون کسی که سوال کرد آیا روح از ملائکه است، فرمودند نه روح از ملائکه نیست. و همه میگن جبرئیله، فرمود اینجوری نیست، آیاتی از قرآن رو شاهد آوردن، یکیش همین بود که روح مسجود ملائکه است. اون چه در آدم بود ناشی از کلمه روح بود، جلوه ای از روح در آدم بود، ملائکه سجده کردن. یکی هم همینه، ملائکه رو به واسطه روح خدای متعال میفرستد. لذا روح حقیقتی است برتر از همه ملائکه، حتی جبرئیل. در روایات متعدد آمده این فقط در خدمت نبی اکرم و بعد هم در خدمت ماست، همراه هیچ کسی قبل از نبی اکرم نبود. این ایهاد روحی که به نبی اکرم شده سرچشمه همه علوم و معارف و سرچشمه همه مقامات ایمان و درجات توحید هست. لذا خدای متعال بعد از اون میفرماید ولکن جعلناه نورا، ما این کلمه روح رو که به تو ایها کردیم نوری قرار دادیم که نهدی بهی من نشاؤ من عبادنا، هر که از بندگانمون رو که بخواهیم هدایت کنیم به سمت خودمون در مقامات توحیدی و مقام معرفت او رو سیر بدیم با این کلمه روح سیر میدیم، از این نور در وجود او قرار میدیم. همونی که در آیه دیگر قرآن خدای متعال میفرماید که یرد الله ان یهدیه، اگر خدای متعال اراده کند کسی رو هدایت بکنه، یشرح صدره للاسلام، به او شرف صدر بده. وقتی از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا رسول الله، این شرح صدری که خدای متعال به انسان میده و با این شرح صدر رو هدایت میکنه چیست تا مقام اسلام و تسلیم پیدا بکنه؟ حضرت به طور اجمال فرمودن نورون یبعو فی قلب المؤمنه یشرح له صدره و ینفسه، نورانیتی است که در قلب مؤمن واقع میشه. وقتی این نور واقع شد شرح صدر میاد، فسحت میاد، وسعت میاد. این نور همین است که در آیه قرآن میفرماید خدای متعال و ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء، البته من عبادنا، اون کسانی که از عباد الله هستن با این نور هدایت میشن. کسی تا در مقام بندگی نباشه از این نور برخوردار نمیشه. این همون است که در روایات ما مکرر آمده و مدن نور رو یک قفی قلب کنن یورید دل با هم یهدیه. علم اون کلمه نوریست که در قلب انسانی واقع میشه که خدای متعال میخواد او رو هدایت بکنه. هر کسی در هر مقامی هدایت میشود با همین کلمه روحی است که به پیامبر وحی شده. شما اگر این کلمه رو بردارید، باب توحید، باب معرفت، باب علوم حقیقی علل اطلاق بسته میشه. هیچ بنده‌ای در هیچ مقامی از مقامات هدایت به سوی خدای متعال نشده و نخواهد شد الا به واسطه همین کلمه روحی که به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بزن. این پیامبر گرامی می‌فرماید که ما من این دو خصوصیت رو دارم، گرچه لباس بشر پوشیدم ولی صاحب وحیم، وحی منم از نوع کلام بدون حجابه. خدای متعال با من صحبت کرده بدون حجاب و کلامی که به من القا شده کلمه روحه که حامل همه کتب آسمانی و همه مدارج توحید هست و همه قلوبی که هدایت می شوند در مقامات با این نور و شعاع این نور هست که هدایت می شن. لذا این وجود مقدس در تعابیر دیگر قرآن وقتی ازش یاد میشه گاهی تعبیر از شمس به شمس شده از این وجود مقدس، گاهی تعبیر شده از این وجود مقدس به مثل نور الهی که همه هدایت در اون متمثل میشه. الله نور السماوات والارض مثل نوره. این آیه هم اساتید درس تصمینا عنایت دارن، ربطی به شبکه خلقت نداره، ظاهرا شبکه هدایته. اینکه بعضی از عرفا و فلاسفه این آیه رو برای تفسیر نظام خلقت به کار گرفتن ظاهرا نارواست. این بیان نظام هدایت هست، الله نور السماوات والارض یعنی خدا من فی السماوات و خدا من فی الارض، در مقابل جریان ضلال و ظلمت که در آیه ظلمت توضیح داده شده. نظام خلقت در آیات دیگری به آیات الکرسی و امثال او توضیح داده شده. این آیه مفسر نظام خلقت نیست، نظام مراد از نورم وجود نیست، گرچه خیلی ها تلاش کردن بگن نور یعنی وجود. الله و نور السماوات و الارض وجود مقدس صامد الحجت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا در تفسیر این آیه فرمودن خدا من فی السماوات و خدا من فی الارض، بیان جریان هدایت الهی است. این آیه هدایت الهی فقط متمثل در این شخصیته، هر کس دیگری هدایت می شود باید به این شخصیت را پیدا کنه، به این هدایت تنزل پیدا کرده تا بیوت نعدن الله و انطور فرقی و سکرفی هستمون. هر کسی وارد این بیوت شد اجازه رفعت، اجازه سیر در مقامات توحیدی، اجازه رسیدن به مقام ذکر الهی فقط تو این خانه هاست. لذا کسانی که وارد این خانه می شوند رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، هر کسی وارد این خانه شد شخصیتی پیدا میکنه که دیگه هیچ چیز مانع ذکر او نیست، بازارش هم ذکره. و اگر کسی وارد این خانه ها هم نشد مسجدش هم ذکر نیست، مسجدش هم یاد خدا درش نیست، مسجدش هم در واقع گاهی مفسق میشه. اونی که بیت النور هست و مقام ذکر الهی است و اجازه رفعت و ذکر درش هست بیوت ائمه علیهم السلام است که بیوت نبی اکرم هست. این مسئله نور الهی در این بیوت تنزل پیدا کرده. این که ما در حرم معصومین مثل وجود مقدس صامد الحجج علی ابن موسی رضا علیه الله و تحییت و ثنا می ایستیم، به ما دستور دادن بگید اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی. یک، خود وجود مقدس امام رضا یکی از بیوت نبوت هم، چون بیت نبوت بیت گلی که نیست، همه حقایق و معارف در این بیت نازل شده و این خانه ها بیوت نور نبی اکرم صلوات الله علیه اجمعین هستند. تنها راه هدایت این است که انسان به این خانه ها راه پیدا بکنه. خب این پیغمبری که با این دو خصوصیت آمده به او وحی شده، اون چه به این پیامبر وحی شده در قالب کلمه روح چیه؟ در یک کلمه اگه بخواد خلاصه بشود انما الهکم اله واحد، حقیقت لا اله الا الله، حقیقت توحید به این وجود مقدس عنایت شده. گرچه بعضی از بزرگان خواستند بفرمایند بالاتر از کلمه لا اله الا الله هم توحید مراتبی داره، ولی نمیدانم، حالا بیان بزرگان هست. اون چه در این آیه هست اینه که توحید همه وحی نبی اکرم در این خلاصه میشه. همونی که اول کلامشون میفرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، مشیتون بر مدار لا اله الا الله باشه، همین کلمه هست انما الهکم اله واحد. الهی که بیشتر نیست، ماقیت ما بقی اسما سمیتموها. اله اون کسیست که شایسته سجده و خضوع و بندگی و تذلل و محبت و اطاعت و همه این هاست و اون کسیست که صاحب همه اسما الحسنا است و ما فقیر به اسما الحسنای او باشیم. و الله اون کسی که صاحب اسماء الحسنا نباشه و اسماء الحسنای او در عالم کار نکنن او اله نیست. قرآن از ابتدا تا انتها مکرر مقایسه میکنه بین آلهه و خدای متعال. میفهمد این آلهه شما این خصوصیات رو ندارن،
نه خلق میکنن، نه ضرر میزنن، نه نفع میرسانن، نه میشنون، نه اجابت میکنن، نه محبت به شما دارن. این مقایسه هاست که قرآن میکنه. قرآن اله یعنی اون کسی که همه اینها رو داره. الله صاحب مقام و الوهیت هست، اون کسی که دارای همه اسماء حسناست. لذا همه اسماء در قرآن ذیل الله معمولا قرار میگیره. قل هو الله احد، الله الصمد، الله لا اله الا هو الحی القیوم، هو الله الخالق البارئ المصور. الله یعنی اون کسی که همه این اسماء رو داره و عالم هم فقیر به اون اسماء. انتم الفقراء الی الله، همه فقیرن به او غنی و فقر ما به الوهیت اوست. لذا او اله حقیقی است. انما الهکم اله واحد، اون حقیقتی هم که در قالب روح به حضرت وحی شده از توحید، انما الهکم اله واحد، لفظ نیست، حقیقت مقامات توحیدی به حضرت القا شده. اونی که در این کلمه القا شده لفظ لا اله الا الله یا ذکر یا مقامات نیست، حقیقت توحید در وجود مقدسش محقق شده با عنایت خدای متعال. لذا ما کن تتدریم الکتاب و بلد ایمان، همه ایمان، همه مراتب توحید در وجود مقدس حضرت محققه. هر کس دیگری اگر بخواهد به حقیقت توحید راه پیدا بکنه، باید شعاعی از نور نبی اکرم و توحید نبی اکرم در قلبش واقع بشه. اگر واقع شد به توحید میرسد، اگر واقع نشد به توحید نمیرسه. به تعبیر دیگه حقیقت توحید در همه عالم جاری است. اجرا و علی جمیع خلقه در توحید صدوق هست. هیچ کجای عالم نیست که توحید درش محقق نباشد. شاید این بیان نورانی امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلم که در ایام معلومات در ذی الحجه بیان شده، شاید ناظر به همین معناست. این ده تا تحلیلی که از حضرت آمده در ایام ده معلومات گفته بشه، روزی ده مرتبه، لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد امواج الفقور، لا اله الا الله و رحمته او خیر مما یجمعون، لا اله الا الله عدد الشوك و الشجر، لا اله الا الله عدد الشعر و البدر، لا اله الا الله عدد الحجر و المدر، لا اله الا الله عدد لمع العیون، لا اله الا الله فی اللیل اذا اسعس و الصبح اذا تنفس، لا اله الا الله عدد الرياح فی البراری و الصخور، لا اله الا الله من الیوم الی یوم ینفخ فی الصور. در هر شبی یک جلوه ای از توحید هست. عدد لیالی و دور، عدد امواج دور، در هر موجی در دریایی لا اله الا الله با من هست و ظاهر. عدد لمح العیون، به تعداد هر تلک به هم خوردنی لا اله الا الله هست. حقیقتا این هم یک موجودی است به لاش خدای متعال هست که در هر ذره ای از ذرات عالم لا اله الا الله هست. در هر نسیمی که در کوهسار میوزد یا در بیابان لا اله الا الله مشهوده. و همه این توحید یک جا در که حقیقت توحید به این وجود مقدس عطا شده. هر کسی شعاعی، جلوه‌ای از نور توحید نبی اکرم در قلبش افتاد، این انسان به درک لا اله الا الله انما الهکم اله واحد میرسه و میتواند حقیقت لا اله الا الله رو در هر عالمی که هست مشاهده بکنه. اگر در عالم ملک به هر کجا نگاه میکنه لا اله الا الله، اگر در عالم ملکوت راهش دادن در عالم ملکوت هم هر کجا نگاه میکنه لا اله الا الله میبینه. اگر به بالاتر از عالم ملکوت به راه پیدا کرد که حقیقت نورانیت نبی اکرم به امیرالمومنین هست، اونجا هم جز چیزی جز لا اله الا الله نمیبیند. اون حقیقت توحید رو که در عالم محققه. فبهم ملک و سماوک و ارضک حتی ظهر ان لا اله الا انت، حقیقت توحید رو در عالم انسان میتوانه بهش برسه با نبوت نبی اکرم. و اگر رسید حاصلش لقاء هست. هر کسی که تعلیم توحید از نبی اکرم کنه تو هر مقامی که باشه اهل ملاقات خواهد شد. این لقاء همون لقاء عام نیست که همه موقع مردن ملاقات با خدای متعال دارن. این یه لقاء دیگه نیست که در روایت به امام مجتبی هست که ما نگرانیم چون شنیدیم از شما اگر کسی لقاء خدا رو دوست نداشته باشه، خدا هم لقاء او رو دوست نداره و ما از مرگ می‌ترسیم. حضرت فرمودن این مقصود اون لحظه ایست که انسان مرگ رو می‌بینه. مؤمنین یه جوری مرگ رو می‌بینن که مشتاق میشن. کفار یه جوری میبینن که از لقاء الله میترسن، حراس دارن. این اون لقاء مخصوص نیست، لقایی است که مخصوص به موحدین. فمن کان یرجو لقاء ربه، در کسی اگر معلم به توحید نبی اکرم شد، شعار روح نبی اکرم در افتاد، شعار توحیدی که در وجود مقدس نبی اکرم است در افتاد، به مقام لقا میرسه. تو هر کجا باشه، تو هر عالمی باشه، با لا اله الا الله سرکار داره. جز حقیقت توحید، حقیقت الوهیت حضرت حق، چیز دیگری رو مشاهده نمی‌کنه. خب حالا حضرت می‌فرمان که لذا حمایت بکنیم، اگر این پیغمبر نیامده بود تو عالم دنیا، باب ملاقات خدا بسته، احدی نمیتونست به لقاء الله برسه. این باب فقط با نبی اکرم گشوده شده. لذا معلم توحید انبیا در عالم ارواح، معلم توحید ملائکه در مقام عرش هست و امثال اینها. اگر این پیغمبر نیامده بود، الالابد باب توحید و لقاء الله برای همه بسته. ایشون معلم توحیده. این که کسی خیال بکنه از راه دیگری میتواند به توحید برسد، اینا جز توهمات دیگه. تنها راه این وجود مقدس است. حالا حضرت میفرماید اگر کسی من رو شناخت و مأموریت و دعوت من رو هم فهمید، فهمید من آمدنم با وحی که به هم شده، میخوام شما رو به مقام لقاء الله برسانم، به مقام توحید و درک لا اله الا الله برسونم، طبیعتا امید به لقاء درتون پیدا شد. واقعا حقیقتا انسانی که این پیغمبر و دعوتش رو نشناسه باید مایوس از لقاء الله باشه. ما کجا به لقاء الله کجا؟ این بابی نیست که همه بتونن وارد بشن که الا اوهدی. لذا اگر کسی این دعوت رو فهمید و فهمید که بتونه به لقاء پروردگار برسه، حالا راهش اینه، فلیعمل عملا صالحا، یک عمل صالحی است باید انجام بده، ولا یشرک به عبادت ربه احدا. بعضی اینجور معنا کردن، ظاهر آیه هم همینه، عملش باید عمل صالح باشه، عمل برای خدای متعال، عملی که جهتش خداست، در جهت لقاء الله این عمل عمل صالح. و بعدم لا یشرک، در مقام عبادت پروردگار خود شریک قرار نده. در روایات ملاحظه فرمودید حضرت فرمودن این جمله از شرک سیاست، یعنی برای غیر خدا نباید کار کنه، خالص باید باشه. و فرمودن این شرک مغفوره. ما دو شرک داریم، یه شرکی داریم که خدای متعال نمیبخشد، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، یه شرک مغفور داریم. فرمودن اینجا مقصود از شرک مغفوره، شرکی است که قابل مغفرته و الا هیچ کسی نباید بهش بره. فرمودن اینجا مقصود ریاست، این که بنده کار بکنه، نماز بکنه، روزه بگیره و در این عبادت غیر خدا رو شریک بکنه، برای غیر خدا کار بکنه، این شرک مغفوره. ولی همین شرک قابل بخشش، قابل آمرزش، مانع الله، مانع درک حقیقت توحید، انکر لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونک. اونی که حجاب ما هست عمل بودونه، اگر عمل ما عمل خالص بود حجاب از ما برداشته میشه. خب فرمود اگر شما این کار رو کردید، اون وقت لقاء الله به دست نبی اکرم واقع میشه. نماز ما، روزه ما، حتی اخلاص ما کارگر نیست. اخلاص ما که لقاء الله نمیاره. اون کسی که ما رو به مقام توحید و مقام لقاء میرسونه و ما میتوانیم به مقامی برسیم که تو هر عالمی هستیم خدای خودمون رو ملاقات بکنیم و با خدای خودمون دیداری داشته باشیم، دیدار متناسب دیگه، یعنی لم اعبد ربم لم ارم، کاملا واضحه. مقصود تشبیه نیست، مقصود حلول نیست، اینا واضحه. ولی میشود مؤمن به جایی برسه که با پروردگار خودش لقایی داشته باشه، دیداری داشته باشه. موسی کریم که پیغمبر اولوالعزم خداست، که اون دیداری که میخواست دیدار به معنی رؤیت حسی که نبود، پیداست، رب ارنی انظر الیک. به هر دلیل انسان میتواند به مقام لقاء رب برسه، ولی لا لقاء رب این است که با وحی پیامبر، با این معلم حرکت. اگر با این معلم حرکت کرد میرسه، با غیر این معلم راه بسته است. و این معلم هم عجیب اینه که یه تعبیری در روایت دارد در کافی شریف، خیلی تعبیر تندی است. حضرت فرمود یمسون از سماد و یدرون النهر العظیم، فرمود این آبها سماد رو میمکند، با اشتها میخورند. سماد اون آبی میگن که ماده نداره، آبی که در یه کاسه است، در یه ظرف محدوده، بهش میگن سماد. اینا این آب رو با بلع میخورن، ولی یمسون از سماد و یدعون النهر العظیم، نهر عظیم رو رها کردن. از گردن رسول الله نهر عظیم چیه؟ فهمون وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. چه به انبیا داده بوده یک جا فرمود، همه سنن انبیا، همه معارف و علوم انبیا، همه رو یک جا به این پیغمبر، یک جا به نحو کلمه جامعه. و بعدم حضرت فرمود هر چه نزد نبی اکرم بود به امیرالمومنین داده شد، بعد به ما داده شد. لذا ما نهر عظیمیم، ما بقی سما هم یمسون السما و یدعون النهر العظیم. حتی اکثر دیگه حجاب نوری هم دیگه، بیشتر از این که نیستن. یا مصون الثماده و یدعون النهر العظیم. حضرت رها کردن بیان سراغ دیگران، از دیگران دانش یاد بگیرن. امیرالمومنین رها کردن. یک کسی از حضرت سوال کرد، از کته یا رسول الله امیرالمومنین افسر هم بعض آدم بیاد حرف شما این است همه هم بیا ولاتر حتی ولاده است. حضرت فرمود ان الله یفتح مسامع من یشاء، من حرف میزنم ولی گوش نمیشنم. اما من دارم میگم که همه اون چه نزد انبیا بوده نزد امیرالمومنین ایشون میگه امیرالمومنین اصلا بعضا انبیا. و اندکم ما نزلت به رسوله و حبتت به، هر چه به در خورده خدا به من انبیا بود. هیچ علمی نیست به در خورده انبیا، مگر از انبیا به تو کسی رسیده بشتیم. ما وقتی علمشون نمیدن، علم مال بندگیست. حضرت ما اگه علم بفایی برای عبد بشون بیاد بهت بدیم، علم پیش ماست. این کنت تطلب العلم فطلب اولا فی نفسک حقیقه تلقیه، یعنی مال بندگی و بندگی رو انبیا کردن. علم رو امم هم به اندازه ضعف پیغمبرشون، هیچ امتی از پیغمبر خودشون در معارف جلو نمیزنن. این وجود مقدس است که جامعه است، اول النبیین میثاقا و آخرهم مبعثا، همه درها با او باز شده و گشوده شده. الفاتحه لما سبق، الفاتحه فائز لما سبق و فاتح لما سبق، همه قلوب با ایشون، همه حقایق با ایشون گشوده میشه، همه فتوحات به این وجود مقدس و اهل بیتش برمیگرده. لذا دیگران چیزی دستشون نیست که بخوان بدن، تنها راه همینه برای رسیدن به توحید. حالا اگر کسی بخواد به توحیدم برسه، اینجوری نیست که با عبادت و ریاضت ما با توحید گشوده بشه. حتی در روایات فرمودن برای رسیدن به بهشت به عمل خودتون تکیه نکنید، نماز شما بهشت نیست. برای بهش داره تا چه رسد به مقامات قرب و مقامات عالی توحید. تنها راه رسیدن به مقامات های توحید اینه که انسان با پای امیرالمومنین بره. اگر با پای امیرالمومنین رفت، با علم ائمه رفت، با امام رضا علیه السلام رفت، به مقامات توحید میرسه. و الا با ریاضت و عبادت و امثال اینا هیچ باب به سوی کسی گشوده نمیشه. اگر کسی میخواد برسه، فرمود فلیعمل عملا عمل صالحا، او این کارو بکنه، اخلاص داشته باشه، من ما رو میبرم، من تا معامل خواه زامنم. حضرت بار ما رو به دوش کشیده دیگه، هم بل از روب و شیعته. ولذا این پیغمبر مقدس راهی که به ما نشون داده اینه. حالا این روایت رو خوندم، یه جمله هم در روایاتی که زیل این آیه هست آمده، گاهی این اخلاص رو تفسیر کردن، فرمودن ریا نباید باشه، شرک مغفور هم نباید باشه، اون شرک هم مانع اتفاق افتاده. ولی در بعضی روایات یه تعبیر لطیفی داره، اینا علی بن ابراهیم به تعبیری نقل کرده، تفسیر عیاشی به تعبیر دیگری نقل کرده. حضرت فرمودن که لا یشرک به عبادت ربه ای لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت فرنگ. سرپرستی خودشو به احدی جز ائمه نسپرد، هر کی میخوان باشه. اگر شریک قرار داد در ولایت به مقام الهی میرسه، ولو به اندازه یک تربت الهی، ولو در یک کلمه هم. اگر ولایت دیگران بر قلب انسان جاری شد، مگر مجرای ولایت معصوم باشه؟ اگر انسان تحت ولایت غیر رفت، هر چه همین آدم بزرگ باشه، این مانع الهی داره. اما لایم تفیز مع ولایت آل محمد ولایت غیر نمیرسه، فرقی هم نمی کنه بلایت. در چه حوزه‌ای باشه، ولو در حوزه فرهنگ باشه، اگر آدم تحت بلایت دیگری رفت، خیال کرد جای دیگه هم خبری بریم یاد بگیریم که از محصول محروم میشه، از علم ناب محروم میشه. اگر توهم کرد یه جای دیگه هم خبری سر بزنیم شاید چیزی گیر بیا، قطعا از خود محصول محروم میشه. اما دیدا آید تقیز شرک خفیه در ولایت هم مانع رفا الله مرد لایت آل محمدن ولایت فرمود بر احمد و صالح فرمود بر ولایت و هم احمد و صالح، اون عمل صالحی که شما رو به لقاء الله میرسونه ولایت معصوم. شما اگر وارد وادی ولایت شدید اون وقت با ولایت معصوم میرسید، اوست که شما رو میرسونه. شما خودتون رو بسپرید تسلیم بشید. این که ما گفتن علیکم به تسلیم، ما شرطی بالاتر از تسلیم نداریم. ما باید عالی‌ترین درجه تسلیم که اسلام هست، بالاترین درجه اسلام هست، اون رو باید داشته باشیم. وقتی تحصیل شد دیگه سیر ما با صاحبان ماست، با اولیای ماست، با معلمان الهی است، با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت. ما باید خودمون رو به این بیوت برسانیم، بیوت نزدن الله و انطرفه. باید از این با اینی که از ما خواستنیم اما در شما این رو خواستن، این همه امکانات بهتون دادن، الان نشکل نخو بینه این بلسانم و شبته این به هده این آنه فقط تعمل محبه. این همه بهتون امکانات دادیم، شما از این گردنه که باید عبور کنید عبور نکردید. و ما اندرها که من نخبه فکر و رقبه، این عقبه چیه؟ آزاد کردن یک رقبه به یک گردنه. حضرت فرمود عقبه ما هستیم، ولایت ماست. همه این امکانات برای اینکه شما خودتون از این عقبه عبور بدید به ولایت ما برسید. و اگر این کارو کردید فرمود الا از این دو که هر خون خیر لکه من از دنیا و ما فیها، یک کلمه بگم بگم حوالت به تقله که از دنیا و آنچه در اوست قیمتش بیشتر. فرمود الناس کلهم عبید النار، همه برده آتش هست، خودشون آتش رو میپرستن. چون آتش چیه؟ النار عدو با آل محمد، یا ولایت عدو با آل محمد. همه مردم برده آتشن، اسیر آتشن، الا انتر از خوک که خدای متعال رقبه شما را آزاد کرده به بلادتی. لذا فک و رقبه این خودش رو انسان آزاد کرده. ورود به محیط بلایت ائمه موجب میشه بعد انسان خودش از آتش آزاد بشه. همه کار ما همینه. اگر این کار رو کردیم، این عقل رو پشت سر گذاشتیم، دیگه با اونها حرکت میکنیم. مثل کسی خودش رو به جاذبه زمین رسونده، ما باید کره زمین داریم سیر میکنیم دیگه. گاهی تر درده ایم، گاهی سر کوهیم، گاهی میخوابیم، گاهی بیداریم، ولی در همه احوال داریم سیر میکنیم با این منظومه شمسی. اگر از منظومه شمسی هم بیرون افتادیم با دویدن و فریاد زدن هیچ مشکلی حل نمیشه. همین عمرمونم بدویم عقبیم. شیطان که خیال میکرد با عبادت خودش میتونه برسه، اشتباهش همین بود. بهش گفتن تو باید با امیرالمومنین بیای تا برسی به خودم 6000 سال عبادت. این ریاضات رو گوش خدا از این حرفا پره. 6000 سالش عبادت داشت. دور کرد نماز شیطان بوده 4000 سال. لاویون را 6000 سال عبادت دارد. لقد ابدا لا ستت آلا و سنته لاویود را من سر دنیا من سر لا. 6000 سال عبادت کرده، معمول سالای دنیایی است آخرت. اونی که ما رو میرسونه یک کلمه است. باید از این عقل رو عبور کنیم، وارد محیط ولایت معصوم بشیم. اگر به محیط ولایت معصوم راه پیدا شد، دیگه بقیه سه با ولایت اونهاست. اونها هستن که مؤمن رو میبرند، اونها هستن که راه ما رو به سوی خدای متعال باز میکنند. این که امام رضا ارواحنا فدا در اون حدیث نورانی، حدیث سلسلت الذهب که اهل سنت من ازشون مکرر دیدم، میگن صوت المجانین، در کتبشون نوشتن تجربه هم میگن کردیم، بالا سر مجنون بخونید، بالا سر بسترش خوب با سندش البته است، گاهی میگن سندش صوت المجانین. امام رضا علیه السلام این حدیثی رو که امام رضا که دیگر به سند نداره که محضر امام باقر است، امام صادق است که آقا پدر شما اونقدر بزرگوار بود که یه نفر کره زمین بود که بدون واسطه از پیغمبر نقل میکرد ما ازش قبول میکرد. این معنیش که علوم پیغمبر نزده بود. وقتی گفت قال رسول الله، هرچی پیغمبر گفته میگفت، لازم نه با سند بگیم، نه اینکه با سندش رو قبول داشته باشه، سند نمیخواست، بی سند نقل میکنه، چون علم پیغمبر نزده. میگه امام صادق علیه السلام سرشون انداختن زیر سر رو برداشتن و بودن سمعت الله یقول، بی واسطه از خدای متعال حکایت کرد. امام توی این مقام دیگه. امام رضا که احتیاج به سند ندارم، یه سندی گفته که ثبوت المجانین، بعدم فرمود کلمت لا اله الا الله اسمی و من دخل اسمی عمل من عذابی به شروط را و من شروط را. این که رسیدن به وادی توحید جز از باب اهمیه ممکن نیست و باب المبتلا به نیاز. تازه امام فقط باب توحید که نیست، که آدم ولایت رو بپذیره بعد خلوت باب است جدا وارد وادی توحید بشه امام رو بگذاره کنار. بعضی ها خیال کردن به یه جایی میرسه که هنه علیکل ولایت لله الحق، این تعبیرشونه، نه محمدی است، نه علی، نه فاطمی. خیلی عجیبه. انسان اگه از باب امیرالمومنین وارد شد، امیرالمومنین تازه صراطه، هم باب توحیده، از این در باید وارد وادی توحید بشیم، هم صراط توحیده، همه مقامات توحیدی سیر در درجات ولایت اونهاست. کما اینکه درجات قرآن بهشت و اندازه درجات آیات قرآنه، درجات بهشت و توحید به اندازه درجات ولایت مسئولینه. هم درجاتون للمؤمنین، هم درجاتون اندالله، حضرت اینجوری معنا کردن، هم درجاتون للمؤمنین، درجات ما در توحید به اندازه درجه ولایت چیزی جز این نیست. بذار کار ما همین است که اگر کسی این پیغمبر رو شناخت و فهمید که این پیغمبر چه دعوتی کرده، میفهمه که باب لقاءالله با این پیغمبر باز شده. اگر حالا امیدواره و میخواد راه بیفته، دو تا قدم برداره، وارد وادی ولایت بشه، به اخلاص در ولایت داشته باشه. بقیه سر ما تا مقام لقاءالله رو میبریم تو هر عالمی که باشه میشه اهل لقا، میبریم اون رو تا مقامات و بالای لقا، تا چقدر تحمل ولایت بکنه. سلمان شو میبریمش تا مقام حقیقت درجه بالای ایمان، پایین در شد ولی تو وادی ایمان در مقام معرفت و لقاء و درک حقیقت توحید در عالم هست. السلام علیکم.